بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. و موضوع المطلوب من الحملیه یسمى اصغره و محموله اکبره و المتکرر اوسطه و ما فیه الاصغر الصغرا و الاکبر الکبرا و الاوسط اما محمول فی الصغرا و موضوع فی الکبرا فهو الشکل الاول او محمولهما فالثانی او موضوعهما فالثالث او عکس الاول فالرابع و یشترط فی الاول ایجاب الصغرا و فعلیتها مع کلیت الکبرا. قوله من الحملیه ای من الاقترانی الحملی. قوله يسمى اصغر لكون الموضوع في الغالب اخص من المحمول و اقل افرادا منه فيكون المحمول اكبر و اكثر افرادا منه. قوله والمتكرر اوسط لتوسطه بين الطرفين. قوله وما فيه الاصغر ای المقدمة التي فيه الاصغر و تذکیر الضمیر نظرا الى لفظ الموصول. قوله الصغرى لاشتمالها على الاصغر. قوله الكبرى ای و ما فيه الاكبر و الكبرى لاشتمالها على الاكبر. قوله الشكل الاول يسمى اولا لان انتاجه بديهي و انتاج البواقی نظریون یرجع الیه فیکون اسبق و اقدم فی العلم. قوله فالثانی لاشتراکه مع الاول فی اشرف المقدمتین عن الصغرا. قوله فالثالث لاشتراکه مع الاول فی اخص المقدمتین عن الكبرى. قوله فالرابع لكونه في غايه البعد عن الاول. بحث در قیاس بود و یکی از فواید بسیاری که مبحث قیاس مبحث عقیسه و براهین داره این هست که باعث تکمیل وجود طلاب علم الیقین میشه، به خاطر این که کسی که با عقیسه و براهین سر و کار نداشته باشه وجودش تکمیل نشده، اما چنانچه اگر کسی با براهین با عقیسه سر و کار داشت، این چنین کسی وجودش توسعه پیدا میکنه، نفسش توسعه پیدا میکنه، وجودش تکمیل میشه، نفس ناطقش به کمال میرسه. به خاطر این که اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم در حکمت متعالیه صدرائیه به ثبوت رسیده و معناش این هست که هر معلومی، هر معقولی که انسان کسب میکنه و ادراک میکنه متحد با ذات انسان میشه، متحد با وجود انسان میشه، متحد با نفس ناطقه انسان میشه. گر پیشه گل پیشه کنی گل باشی، ور بلبل بیقرار بلبل باشی، گر در طلب لقمه نانی نانی، اندر طلب هر آنچه هستی آنی. و این اتحاد عاقل و معقول به ثبوت رسیده، گرچه ابن سینا با این مسئله سخت مخالف هست، اما ای برادر تو همین اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. خلاصه انسان وقتی با عقیسه، وقتی با براهین سر و کار پیدا کرد، اینجوری است که این مطالب، این معلومات متحد با ذات انسان میشه، متحد با وجود انسان میشه. انسان شرح صدر پیدا میکنه، وجودش توسعه و سعه و گسترش پیدا میکنه. ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و اقار. انسان اگر همیشه به فکر ماشین و نمیدونم اینجور چیزها باشه، خب اون یه پارکینگی هست وجودش، یه گاراژی هست، نه اینکه مثلا یه انسانی باشه، اینجوری است. پس بنابراین یکی از فواید بسیار قیاس عبارت از این هست که انسانی که با عقیصه و براهین سر و کار داره، وجودش تکمیل میشه و به کمال میرسه. حالا ایشان بعد از آنی که تعریف فرمودن قیاس را، تقسیم کردن قیاس را به قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. فإن کان مذکورا فیه بمادته و هیئته فاستثنائیون و الا فاقترانی. و بعد قیاس اقترانی را هم تقسیم کردن به اقترانی حملی و اقترانی شرطی و فرمودن بحث قیاس اقترانی حملی را مصنف مقدم داشت، به خاطر اینکه ابسط و مختصرتر از بحث قیاس اقترانی شرطی هست. حالا در قیاس اقترانی حملی که مورد بحث هست، که تمام اون قضایایی که قیاس از اونها فراهم شده و تشکیل شده قضیه حملیه خالص هست، اصطلاحاتی در قیاس اقترانی حملی هست که ایشون اول بیان می‌فرمایند این اصطلاحات را. موضوع و مطلوب یسمى اصغرا، محمول و مطلوب یسمى اکبرا، قضیتون به اصغرن قد احتوت، صغرا و کبرا ما به اکبرن توت، و سبب الحکم به اوستن دوی به نزد هل اشکال فی تربوی. می فرماین که در قیاس اقترانی حملی مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این نتیجهی که فالعالم حادث باشه، موضوع نتیجه قیاس اقترانی حملی را بهش اصغر میگن، یعنی عالم در فالعالم حادث. و محمول نتیجه قیاس اقترانی حملی را بهش اکبر میگن. حالا وجه تسمیه اصغر به اصغر و وجه تسمیه اکبر به اکبر چه هست؟ یکی این که نوعا موضوع غالبا اینجوری هست که اخص از محموله، البته گاهی هست که مساوی با محموله مثل کل انسان ناطق، اما اغلب ایطور هست که موضوع اخص از محموله، مثل مثلا کل انسان حیوان که میگیم انسان که موضوع باشه، این اخص از محمولی است که حیوان باشه. نوعا اینجوری هست، غالبا اینجوری هست که موضوع اخص از محموله. وقتی شد اخص، اخص افرادش کمتر از اعم، توسعش، گسترشش، سعش کمتر هست از اعم. پس بنابراین اگر ما به موضوع نتیجه قیاس اقترانی حملی اصغر گفتیم و به محمولش اکبر گفتیم، حرفی به گزاف نزدیم و اینجا تسمیه درست هست، به خاطر اینکه موضوع غالبا در قضیه اخص از محموله، ولا شک که اخص افرادش کمتر از چیز هست، از اعم هست. این حالا یک وچه دیگری که میشه بیان کرد این هست که چرا به موضوع نتیجه اصغر بگیم و به محمول نتیجه اکبر بگیم؟ به خاطر این که هر موضوعی در تحت مفهوم محمول هست. الان در اینجا عالم، العالم متغیر و کل متغیر حادث فل عالم حادث، این عالم که موضوع نتیجه باشه، یه جزئی از جزئیات متغیره، یه مصداقی از مصادیق متغیره، العالم متغیرون، و از طرفی و کل متغیر حادث، خب میشه فل عالم و حادث، یعنی موضوع مندرج در تحت مفهوم محمول هست، موضوع در تحت مفهوم محمول هست، یعنی عالم در تحت مفهوم حادث هست که محمول باشه. به خاطر این که میگیم موضوع معتبره، از موضوع در تحت مفهوم محموله، چون معتبره در موضوع مصداقه و معتبره در محمول مفهومه. وقتی ما میگیم زیدون زاهکون، مراد از این زیدی که موضوع باشه ذات زیده، مصداق زیده، چون معتبره در موضوع مصداقه، و مراد از این زاهکی که محمول باشه مفهوم زاهک هست، چون معتبره در محمول مفهومه. اجالتاً هر موضوعی در تحت مفهوم محموله، الان العالم حادث که موضوع محمول نتیجه ما باشه در این قیاس، خب عالم یه جزئی از جزئیات متغیره از طرفی و کل متغیر حادث، پس بنابراین این عالمی که موضوع باشه در تحت مفهوم محمولی است که حادث باشه، لذا به موضوع نتیجه اصغر میگیم و به محمول نتیجه هم اکبر گفته میشه. و اما اون لفظی که در مقدمتین قیاس تکرار شده که متغیر باشه در این مثال معروف، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، اون لفظی، اون کلمه‌ای که در هر دو مقدمه قیاس، در هر دو قضیه قیاس تکرار شده و سبب عرض می‌کنم حکم هست در نتیجه و واسطه ثبوت و اثبات اکبر هست برای اصغر، واسطه اثبات اکبر برای اصغر، اون را بهش حد وسط میگن، حد اوسط میگن، متکررین میگن، یعنی متغیر. الان العالم متغیر و کل متغیر حادث، متغیر در هر دو مقدمه قیاس تکرار شده و این متغیر واسطه است برای اثبات حدوث برای عالم در نتیجه که ما میگیم فالعالم حادث. علت حکم عبارت است از همین متغیر، سبب حکم همین متغیره، یعنی اونی که علت میشه و سبب میشه که ما در نتیجه حکم بکنیم به اکبر بر اصغر، بگیم العالم حادث، حکم بکنیم به این اکبری که حادث باشه بر اصغری که عالم باشه، این سبب حکم و علت حکم ما عبارت است از متغیر که حد وسط باشه و حد اوسط باشه. و ابن سینا گفته که حد اوسط اونیست که مقرون هست به قول ما لعنهو، یعنی اگر کسی الان این فالعالم حادث نتیجه را از ما سوال بکنه لمه العالم حادث، چرا عالم حادثه، میگیم لعنهو متغیرون، این متغیر که مقرون شده به قول ما که لعنهو باشه، این را بهش ابن سینا میگه که حد اوسط میگن، حد وسط میگن، متکررین میگن. این هم یه اصطلاح. بعد حالا اون مقدمه و اون قضیه‌ای که در قیاس هست که اصغر توی اون قضیه هست و توی اون مقدمه هست، یعنی موضوع نتیجه توی اون مقدمه، اون مقدمه قیاس را بهش صغرا میگن. الان نتیجه‌ای که فالعالم حادث باشه، خب عالم که موضوع نتیجه اصغر، حادث که محمول نتیجه اکبر، اون مقدمه قیاس و اون قضیه قیاس که مشتمل بر اصغر باشه، یعنی موضوع نتیجه توی او باشه که العالم متغیره، اون را بهش صغرا میگن. اون مقدمه که اصغر توش هست بهش صغرا میگن. و اون مقدمه قیاس هم که حاوی و در بردارنده اکبر یعنی محمول نتیجه هست، اون را هم بهش کبرا میگن که کل متغیر حادث باشه، چون حادثی که محمول هست و اکبر در نتیجه، اون توی این مقدمه کل متغیر حادث هست، لذا به این کل متغیر حادث کبرا میگن. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچون فرزنده برادر. صغرا عرض میکنم به منزله پدر هست که مقدم هست، قضیه ای هست که مقدمه بر کبرا. کبرا که مؤخر هست از این صغرا و اکبر را در بر داره، اون به منزله مادر هست. نتیجه هم به منزله فرزند هست، اینجوری هست: ولدت که امو که یبن آدم باکیا و ناسو هولکی از حکون سرورا. ای فرزند آدم، خلاصه مادر تو را به دنیات آورد در حالی که تو خودت گریه می کردی و دوروبری ها و اطرافیان از خوشحالی خنده می کردن. فجهد لنفس که انتکون ازا بکو فی یوم موتک زاهکن مسرورا. حالا کوشش کن که در هنگام مرگت قضیه به عکس بشه، یعنی در وقتی که اطرافیان به سر و کلشون می زنن و به خاطر وفات تو ناراحت هستن و گریه می کنن، تو با خوشحالی از این دنیا منتقل به عالم دیگری بشی و خندان باشی. لشکری ز اسلاب سوی امهات، بهر آن تا در رحم روید نبات. لشکری زرهام سوی خاکدان، تا شود از مرد و زن پر این جهان. لشکری از خاکدان سوی عجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. خلاصه این سه تا لشکر همیشه در راه هستن، یه لشکر از خلاصه اسلاب پدرها به سوی ارهام مادرها، یه لشکر که همیشه این لشکر همینجوری نقل و انتقال داره، یه لشکرم از ارحام مادرها به این خاکدانی که عالم طبیعت باشه، عالم ماده باشه، و یک لشکری هم دائما همینجوری در انتقالن از این عالم دنیا به عالم آخرت تا هر کسی جزای عمل خودش را ببینه. اون که در روی زمینی همه عمران تو نیست، دیگران در رحم مادر و صلب پدرن. اینجوری نیست که انسان بخواد همیشه بمانه. اجالتاً این صغرا که مقدم هست به منزله پدر هست که حاوی اصغره، و کبرا هم عرض میکنم که حاوی اکبر هست، اینم چون مؤخره اینم به منزله مادر هست و نتیجه هم به منزله فرزند هست. پدر خلاصه آبستن اصغر هست، مادر آبستن اکبر هست، و والد و ما ولد عرض میکنم، و اینها وضع حمل که بکنن این نتیجه مولودشون خواهد بود و فرزندشون خواهد بود. این حالا اصطلاحات عرض میکنم که حالا تا اینجا این اصطلاحات در قیاس اقترانی حملی که بیان شد. بعد ایشان میفرماین که این حد و اوسطی که مثلا در مثالی که زدیم متغیر باشه با این طرفین نتیجه که اصغر و اکبر باشه، نظم و چینش و ترتیبی که حد اوسط با موضوع و محمول نتیجه در قیاس پیدا می کنن، چهار تا شکل به وجود میارن. کیفیت چینش، کیفیت نظم و ترتیب عرض می کنم که اوسط با اصغر و اکبر توی قیاس که اینها چجوری خلاصه منظم بشن، کیفیت چینششون چطور باشه، این باعث به وجود آمدن اشکال اربعه میشه. اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را عکس نخستین شمار. اگر که حد اوسط عرض می کنم که حد اوسط اگر در کبرا محمول شد و در صغرا موضوع شد، مثل اون مثال معروفی که خب زده میشه، العالم متغیر و کل متغیر حادث، متغیری که حد اوسط باشه این محمول در صغرا هست که العالم متغیر باشه، و موضوع در کبرا هست که کل متغیر حادث باشه، این شکل اوله. پس بنابراین در قیاس اقترانی حملی که این اصطلاحات توضیح داده شد، حالا کیفیت نظم و چینش حد وسط با موضوع محمول نتیجه که اصغر و اکبر باشه در قیاس، کیفیت چینش اینها باعث به وجود آمدن اشکال اربعه در قیاس اقترانی حملی میشه. و توضیحش هم اینه که اگر که حد اوسط محمول در صغرا شد و موضوع در کبرا شد، این شکل اول را به وجود میاره، و اگر که حد اوسط هم محمول در صغرا بود و هم محمول در کبرا بود، محمول در هر دو مقدمه قیاس بود، این شکل دومه، و اگر که حد اوسط موضوع در هر دو مقدمه قیاس بود، هم موضوع در صغرا و هم موضوع در کبرا، این شکل سومه، و شکل چهارم به عکس شکل اوله، یعنی اگر حد اوسط موضوع در صغرا شد و محمول در کبرا شد که به عکس شکل اول باشه، این هم شکل رابع و شکل چهارم را به وجود میاره که حالا اینها انشاءالله مسالاش روشن خواهد شد. حالا عرض میکنم که توی این اشکال اربعه، حالا ایشان میخوان وجه تسمیه بیان کنن که چرا شکل اول را شکل اول میگن، و در میان این اشکال اربعه اونی که از همه اشرف هست عبارت هست از همون شکل اول، شکل اول اشرف این اشکال اربعه هست. بعد همینجوری پشت سر شکل اول باز از نظر شرف و شرافت شکل دومه، باز همینجوری خلاصه الاشرف و عرض میکنم همینجوری اشرف، و بعدش خلاصه عرض میکنم اونی که باز در شرف پایینتر از شکل اوله، او شکل دومه، باز شکل سوم پایینتر در شرافت از شکل دوم، لذا شکل سومه، و شکل چهارم هم که خلاصه پایینترین اشکال هست از حیث شرف. حالا چطور شکل اول چرا از همه اشرفه و چرا شکل اول بهش میگن، چرا اول بهش بگن و چرا شکل اول اشرف هست در میان اشکال اربعه؟ به سه دلیل. یکی به خاطر اینکه شکل اول بدیهی الانتاجه، شکل اول خلاصه نتیجه دادنش بدیهی هست، به خلاف اشکال سگانه دیگر که اونها بدیهی الانتاج نیستن و برای اثبات نتیجه شون و برای اثبات انتاج و منتج بودنشون برمیگردن به شکل اول و اثبات انتاجشون میشه، که حالا چنانچه ملاحظه خواهید فرمود در اشکال اربعه مفصل اینها بحث خواهد شد. شکل اول بدیهی الانتاج، العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، چون بدیهی الانتاج لذا اشرف اشکاله، بدیهی هست نتیجه شکل اول، نتیجه دادنش این دوتا مقدمه العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه دادنشون بدیهیه که فالعالم حادث باشه. بدیهی که شد که دیگه احتیاج به استدلال نداره. اما حالا یه تنبیهی که چرا بدیهی است، چطور بدیهیه؟ به خاطر این که شکل اول بدیهی الانتاج، چرا؟ چون کبرا در شکل اول دلالت میکنه بر ثبوت حکم برای چیزی که اوسط برای او ثابته. این کبرای شکل اول اینجوریه، کبرای شکل اول دلالت میکنه بر ثبوت حکم برای چیزی که اوسط برای او ثابته. کل متغیر حادث، این کبرا دلالت میکنه بر ثبوت حکمی که حادث باشه برای هر چیزی که حد اوسطی که متغیر برای او ثابته. کل متغیر حادث، خب یکی از چیزهایی که اوسط که متغیر برای او ثابته عبارت از همین اصغر که عالم باشه، و العالم و متغیر داریم میگیم در صغرا، پس بنابراین نتیجه دادنش که فالعالم و حادث باشه خیلی بدیهی هست، چون کبرای عرض میکنم در شعال این به عنوان تنبیه ها، چون بدیهی که شد که دیگه استدلال نمیخواد، به عنوان تنبیه و تنبه، چون حالا گاهی هم بدیهی محتاج به تنبیه و تنبه هست هرچند محتاج به استدلال نباشه، به عنوان تنبیه. چرا شکل اول بدیهیه؟ به خاطر اینکه کبرای شکل اول دلالت میکنه بر ثبوت حکم برای هر چی که اوسط برای او ثابته، من جمله یکی از چیزهایی که اوسط برای او ثابته عبارت از همین اصغره، و در صغرا میگیم العالم متغیر، بعد میگیم و کل متغیر حادث، خب نتیجه میگیریم فالعالم حادث. پس بنابراین این حکمی که در کبرا شده که حدوث باشه برای اصغرم که عالم باشه ثابت هست. پس انتاج شکل اول بدیهیه، به خلاف سایر اشکال که اونها منتج بودنشون انتاجشون بدیهی نیست و برای اثبات انتاج و منتج بودنشون و برای اثبات نتیجهشون بر میگردن به شکل اول، چنانچه حالا ملاحظه خواهید فرمود، و بعد اثبات نتیجهشون میشه. پس بنابراین این یه دلیل برای این که شکل اول اشرف اشکاله، و وجه تسمیهش هم همینجا روشن میشه. چرا اول میگن؟ چون بدیهی الانتاجه، اسبق در علمه، اقدم در علمه، در علم جلوتره، چون اون اشکال دیگه برای اثبات انتاجشون باید برگردن به شکل اول و اثبات نتیجهشون بشه. پس شکل اول اسبق در علم ما، جلوتر هست در علم ما، اقدم در علم ما، ولذا شکل اولم بهش میگن و چه تسمیهش هم روشن. این حالا یه دلیلی که شکل اول اشرف اشکاله. دلیل دومم این است که شکل اول که اشرف اشکاله، چون منتج مطالب اربعه هست، یعنی نتیجه در شکل اول ممکنه یکی از محصورات اربعه باشه، یعنی شکل اول نتیجه درش موجبه کلیه هست، موجبه جزئیه هست، سالبه کلیه هم هست، سالبه جزئیه هم هست، نتیجه در شکل اول. پس بنابراین شکل اول منتج مطالب اربعه هست، منتج محصورات اربعه هست، به خلاف سایر اشکال که اونها اینجوری نیست که نتیجه شون تمام این محصورات اربعه باشه، هم موجبه کلیه، هم موجبه جزئیه، هم سالبه کلیه و هم سالبه جزئیه. اینم دلیل دوم بر این که شکل اول اشرف اشکاله. دلیل سومم این است که شکل اول انتقال در شکل اول یه انتقال طبیعی فطری هست که طبع سلیم و فطرت سالم او را قبول میکنه. چرا؟ چون انتقال در شکل اول چجوری است؟ العالم متغیر و کل متغیر حادث. انتقال در شکل اول از اصغر به اوسط در صغرا میگیم العالم متغیر. ذهن انتقال پیدا میکنه از اصغری که عالم باشه به اوسطی که متغیر باشه. و بعد در کبرا هم انتقال از اوسط هست به اکبر، انتقال از متغیر به حادث، و یه انتقال خیلی طبیعی هست در شکل اول، یه انتقال طبیعی فطری هست در شکل اول که هر طبع سالم و فطرت سالم و هر طبع سلیمی او را قبول میکنه و میپذیره. انتقال در شکل اول یه انتقال طبیعی و فطری است، چون در صغرا منتقل میشیم از اصغر به اوسط و در کبرا هم منتقل میشیم از اوسط به اکبر، و این انتقال طبیعی فطریه که طبع سلیم و فطرت سالم او را میپذیره. این علت این که شکل اول اشرف اشکاله و عرض میکنم وجه تسمیهش هم به شکل اول، به کلمه اول روشن شد. حالا بعد از نظر شرافت و شرف، بعد از شکل اول نوبت میرسه به شکل دوم. حالا چرا شکل دوم را دوم میگن و چرا از نظر شرافت شکل دوم پشت سر شکل اوله؟ به خاطر این که شکل دوم شریکه با شکل اول در اشرف مقدمته، این که صغرا باشه. در شکل اول صغرا چجوری هست؟ حد وسط چکاره هست در صغرا؟ محمول در صغرا هست. در شکل دوم چطوری هست؟ حمله به هر دو دوم. در شکل دوم هم حد وسط هم محمول در صغرا هست و هم محمول در کبرا هست. پس در صغرا مثل شکل اوله. چطور در شکل اول حد وسط محمول در صغرایه؟ در شکل دوم هم حد وسط محمول در صغرایه. فرقشون فقط در کبرا هست که شکل اول حد وسط در کبرا موضوعه، اما در شکل دوم در کبرا هم حد وسط محموله. پس بنابراین شکل دوم را که دوم میگن و از نظر شرافت بعد از شکل اول است، به دنبال و به عقب شکل اول میاد از نظر شرافت، به خاطر این است که شکل دوم شریک مشترک با شکل اول در اشرف مقدمتین که صغرا باشه، چون صغرا و کبرا، صغرا اشرف مقدمتین است، صغرا از کبرا اشرفه. عرض میکنم که حالا میگیم چرا اشرفه. صغرا از کبرا اشرفه و شکل دوم هم با شکل اول در این اشرف دوتا مقدمه که صغرا باشه با شکل اول شریکه، لذا شکل دوم از نظر شرافت بعد از شکل اوله، لذا شکل دوم هم بهش میگن بعد از شکل اول هست. حالا چطور صغرا اشرف مقدمتین هست؟ صغرا که اشرف مقدمتینه، اشرف از کبرا هست، به علت این هست که صغرا مشتمل بر موضوع نتیجه، اما کبرا مشتمل بر محمول نتیجه است. خب العالم متغیر که صغرا باشه، موضوع نتیجه را که عالم باشه در بر داره، به خلاف کبرا که کبرا محمول نتیجه را در بر داره که حادث باشه. وقتی اینجوری شد، پس صغرا مشتمل بر موضوع نتیجه است، ولا شکه که موضوع نتیجه اشرف از محمول نتیجه است. چرا؟ به خاطر این که ما به خاطر این موضوع داریم دنبال محمول میریم و دنبال محمول میگردیم. هرچند که کو به کو دویدم آن خانه خراب را ندیدم، اینجوری است که به یاد روی تو بیرون ز آشیانه شدم، خمار چشم تو دیدم خراب خانه شدم. سبا ز لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. در موضوع و محمول، در نتیجه، ما به خاطر این موضوع داریم دنبال محمول میریم تا محمول را براش اثبات کنیم. پس بنابراین موضوع اشرف از محموله. حالا این صغرا هم که مشتمل بر موضوعه، میشه اشرف مقدمتین، میشه اشرف از کبرایی که مشتمل بر محمول نتیجه هست. این علت این که صغرا عرض میکنم اشرف از کبرا هست. حالا عرض میکنم این آقا که صغرا اشرف از کبرا، این ذاتن است، اولا و به ذات، صرف نظر از عوارض دیگه و خصوصیات دیگه، صغرا اشرف از کبرایه، چون مشتمل بر موضوع نتیجه و موضوع نتیجه اشرف از محمول نتیجه. اما اگر که آمد صغرا سالبه شد یا صغرا جزئی شد، مثلا صغرا سالبه شد کبرا شد موجبه، یا صغرا جزئیه شد قضیه جزئی شد و کبرا شد قضیه کلیه، اینجا دیگه عرض میکنم این صغرا میشه اخص مقدمتین و نتیجه هم همیشه در قیاس تابع اخص مقدمتین است. اخص با سین ها به معنی پستر، در مقابل اشرف. نتیجه همیشه در قیاس تابع اخص مقدمت اینه. اخصیت از نظر کم حساب بکنیم که کلیت و جزئیت، لا شکه که جزئیت پستر از کلیت، کلیت اشرف از جزئیت. از نظر کیف حساب بکنیم که سلب و ایجابه، لا شکه که سلب اخص و پستر از ایجاب است و ایجاب اشرفه. پس بنابراین اولا و به ذات صرف نظر از خصوصیات دیگه و عوارض دیگه، صرف نظر از سالبه بودن و موجبه بودن صغرا، صرف نظر از اینها، اولا و به ذات صغرا بله اشرف مقدمت اینه، اشرف از کبرا است، به خاطری که مشتمل بر موضوع نتیجه و موضوع نتیجه اشرف از محمول نتیجه. اما اگر صغرا سالبه شد و کبرا موجبه شد، اگر صغرا جزئیه شد و کبرا کلیه شد، در اینجا یه ملاحظه میفهمید که صغرا میشه اخص مقدمت این، اخص واسین پستر میشه و نتیجه هم تابع اخص مقدمت اینه. دو تا مقدمه، اگر یک کدومشون سالبه باشه یکشون موجبه، نتیجه سالبه خواهد بود. اگر یک کدومشون جزئیه باشه یکیشون کلیه، نتیجه جزئیه خواهد بود. ان الزمانه تابع للانزلی تبع النتیجه للاخص الارزلی. خلاصه گفته میشه که النتیجه تو تکون و تابعتا للاخص الارزلی، نتیجه تابع او مقدمه رزلتر و پستر هست. خلاصه و پستی و اینا از نظر کلیت و جزئیت، جزئیت پستر از کلیت، و از نظر عرض میکنم کیفم که ایجاب و سلب باشه، سلب پستر از ایجاب خواهد بود. ولیکن صرف نظر از اینکه حالا صغرا کلی باشه یا جزئی، موجبه باشه یا سالبه، صغرا اشرف مقدمتین است، به خاطری که مشتمل بر موضوع نتیجه و موضوع نتیجه اشرف از محمول نتیجه. پس بنابراین یکی از دلایل این که شکل دوم از نظر شرافت بعد از شکل اوله و شکل دوم قرار گرفته و دوم بهش میگن، یه دلیلش همینه که شریک است با شکل اول در اشرف مقدمتین که صغرا باشه. یعنی صغرای شکل دوم و شکل اول مثل همه، در هر دو حد و اوسط محمول هست در صغرا. یه دلیل برای این که شکل دوم از نظر شرافت بعد از شکل اوله. دلیل دیگرم اینه که نتیجه گاهی در شکل دوم عرض میکنم کلی است، حالا ولو سالبه، به خلاف شکل سوم و عرض میکنم شکل چهارم که اونها نتیجه درشون کلی نیست. اما در شکل دوم در دو صورت نتیجه چنانچه حالا ملاحظه خواهید فرمود کلی است، حالا ولو سالبه کلی است. ولا شکه که کلی آقا ولو سالبه باشه اشرف هست از جزئی، ولو اون جزئی موجبه باشه، این شکی درش نیست. کلی ولو سالبه باشه اشرف هست از جزئی، ولو جزئی موجبه باشه. چرا؟ چون کلی محیطه، کلی مجرده، کلی دائمی هست، به خلاف جزئی که داسر هست، فانی هست و زائله. و به همین خاطر که کلی مجرد است و محیط است و دائم و جزئی داسر است و فانی است و زائل، لذا اشراقیون به قضیه کلیه قضیه محیطه میگن. پس بنابراین سالبه ولو کلی ولو سالبه باشه اشرف است از جزئی، ولو جزئی موجبه باشه. و در شکل دوم در دو صورت نتیجه کلی است، حالا ولو سالبه کلیه، به خلاف شکل سوم و شکل چهارم که درشون نتیجه کلی نیست. لذا عرض میکنم که این چون یه نتیجه ای داره که کلی باشه و کلی لا شکه ولو سالبه باشه از جزئی، ولو موجبه باشه اشرفه، چون کلی محیط دائم مجرده و اما جزئی فانی هست و زائله. پس بنابراین اینم علت دیگری برای این که از نظر شرافت شکل دوم بعد از شکل اوله. بعد نوبت میرسه به شکل سوم. شکل سوم را چرا سوم بهش میگن و چرا از نظر شرافت بعد از شکل اول و دومه؟ به خاطر این هست که شکل سوم در اخص مقدمت این، اخص که اینجا میگیم با سینا یعنی پستر، در پسترین مقدمت این، در اخص مقدمت این که کبرا باشه، با شکل اول شریکه. چطور در شکل اول حد از حد وسط موضوع در کبرا هست، در شکل سوم هم وضع به هر دو سیوم، در شکل سوم هم حد وسط موضوع در کبرا یا چنانچه موضوع در صغرا هست. پس بنابراین چون شکل سوم شریکه با شکل اول
و مثل شکل اول در اخص مقدمتین، در پستری از دوتا مقدمه که کبرا باشه، لذا شکل سوم هم سوم میگن و از نظر شرافت بعد از شکل دوم قرار گرفته. کبرا هم که اخص مقدمتین عرض شد چون مشتمل بر محمول نتیجه است، اما صغرا مشتمل بر موضوع نتیجه، لذا صغرا اشرف از کبرا است، البته اولا و به ذات. این هم شکل سوم. و اما شکل چهارم بیچاره، شکل چهارم هم عرض می‌کنم چرا اون شکل چهارم بهش میگن و چرا خلاصه در اون صف، در اون آخر صف قرار گرفته در این اشکال اربعه و چرا از نظر شرافت خلاصه پایین‌ترین اشکاله؟ به خاطر نهایت دوریش از طبع. شکل اول خلاصه نهایت دوره، به غایت دور از طبع انسان. شکل چهارم خیلی دوره. چطور در شکل اول انتقال یه انتقال طبیعی بود، در شکل چهارم هم چون آخه شکل چهارم 180 درجه با شکل اول مخالفه، به عکس شکل اوله. در شکل اول حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرایه، در شکل چهارم به عکس، حد وسط موضوع در صغرایه و محمول در کبرایه. نهایت دور از طبع انسان، چنانچه انتقال طبیعی بود در شکل اول، در شکل چهارم هم شکل چهارم به غایت دور از طبع انسانه چون مخالف با شکل اوله، برعکس شکل اوله و 180 درجه از شکل اول خلاصه عرض میکنم که مغایر با شکل اول، لذا اینم به شکل چهارم میگن. این اشکال که تمام شد، اشکال اربعه، بعد ایشان شروع میکنن به شرایط انتاج هر شکلی از این اشکال اربعه. حالا چون شکل چهارم به غایت دور از طبع انسان، لذا بعضی از مناطق شکل چهارم را ذکر نکرده، مثل فارابی مثلا، اینها اصلا شکل چهارم را ارزشی براش قائل نشدن بعضی و شکل چهارم را در میان اشکال ذکر نکردن، به خاطر همین این نهایت دوریش از طبع انسان. حالا عرض میکنم این اشکال، اینها خب یه نتایجی را میدن، اینها قیاس شکل اول، قیاس شکل دوم، قیاس اقترانی حملی، شکل سوم، شکل چهارم، اینها نتایجی میدن. شکل اول بدیهی الانتاجه، نتیجه دادنش احتیاج به استدلال نداره، نتیجهش احتیاج به استدلال نداره، به خلاف اون سه تا شکل دیگه که اونها بدیهی الانتاج نیستن، نظری الانتاجن و برای انتاج و اثبات نتیجهشون برمیگردن به شکل اول و اثبات نتیجهشون میشه، چنانچه ملاحظه خواهید فرمود. حالا این که ما داریم میگیم شکل اول بدیهی الانتاجه، یا این اشکال سگانه دیگر نتیجه میدن حالا ولو نتیجهشون بدیهی نیست، این که میگیم نتیجه میدن به شرطی که یه شرایطی درشون رعایت بشه، نه که همینجوری ما شرایط شکل اول رعایت نکنیم بعد توقع نتیجه دادنم از شکل اول عرض میکنم داشته باشیم، اونم یه نتیجه بدیهی، یا شرایط منتج بودن در شکل دوم و سوم و چهارم را رعایت نکنیم بعد توقع داشته باشیم که این اشکال اینها نتیجه بدن به ما. پس بنابراین ای که گفته میشه شکل اول بدیهی الانتاجه، اون سه شکل دیگر نتیجه میدن ولو نتیجهشون بدیهی نیست، البته نتیجه دادن این اشکال اربعه حالا یا به طور بدیهی مثل شکل اول یا به طور نظری مثل اون سه شکل دیگه، به شرطها و شروطها، عرض میکنم به شرط اینکه شرایطی را در انتاجشون رعایت کن. حالا ایشون شروع میکنن عرض میکنم که ایشون حالا شروع میکنن به این که باید در هر شکلی از این اشکال چهارگانه باید یه شرایطی رعایت بشه تا اون شکل منتج باشه، نتیجه بده. اول ایشان شروع میکنن به شرایط انتاج شکل اول، ببینیم شکل اول چه شرایطی را باید درش رعایت بکنیم تا شکل اول نتیجه بده و نتیجهش هم بدیهی باشه، تا حالا بعد برسیم به اشکال دیگه. ایشون میفرمان این شرایطی که در انتاج هر یکی از اشکال اربعه هست سه دسته است، یه سری از این سه جوره، یه فرم از این شرایط مربوط به کمه که کلیت و جزئیات باشه، یه دسته از این شرایط مربوط به کیفه که ایجاب و سلب باشه، یه دسته از این شرایط هم مربوط به جهت هست، جهت و ماده که جلوتر بحثش گذشته. حالا ببینیم برای منتج بودن و انتاج و نتیجه دادن شکل اول که شکل اول هم نتیجهش بدیهی هست، ببینیم برای انتاج شکل اول از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه چه شرایطی را باید رعایت کنیم، از نظر کیف که سلب و ایجاب باشه چه شرایطی را باید رعایت کنیم، و از نظر جهت چه شرایطی را باید رعایت کنه. ایشون میفرمایند که اما از نظر کیف که سلب و ایجاب باشه، صغرای شکل اول باید موجبه باشه. ای از نظر کیف صغرای شکل اول باید موجبه باشه، و اما از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه، کبرای شکل اول باید کلی باشه. العالم متغیر، خود صغرا موجبه و کل متغیر حادث، کبرا هم کلیه، نتیجه میگیریم فل عالم حادث. و اما از نظر جهت، ایشون میفرمایند که از نظر جهت هم باید نسبت در صغرا مکیف به کیفیت فعلیت باشه، مکیف به کیفیت بالفعل باشه. یعنی جهت صغرا، صغرا آخه یه قضیه ای آقا، العالم متغیر یه قضیه، یه نسبتی درش هست، اردوان نسبت بین تغییر و عالم ببینیم چجوری هست، مکیف به چه کیفیتیه. ایشون میفرمان جهت در صغران باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه. العالم متغیر که میگه و العالم متغیرون بالفعل و کل متغیرن حاده، اینا شرایطه که حالا این شرایطه عرض میکنم که انتاج هر یک از اشکال اربعه به حسب کم و کیف و جهت، اینها را مرحوم شیخ بهایی با یه حروف اختصاری و رمزی بیان فرموده، همون که مغکب اول، خینکب ثانی و مغکاین سیوم، در چهارم مینکب یا خینکاین شرط دان. حالا اونش که مربوط به شکل اول اینه، مغکب اول، میم اشاره است به موجبه، یعنی موجبه باید باشه، غین اشاره است به صغرا، یعنی صغرا در شکل اول باید موجبه باشه. کب مغکب، کب حالا چه است؟ کاف عبارت است از کلی، به هم عبارت از کبرا است، یعنی کبرا در شکل اول باید کلی باشه. و این شعر مرحوم شیخ بهایی البته شرایط انتاج اشکال را فقط از نظر کم و کیف با حروف رمزی و اختصاری بیان فرموده، و اما از نظر جهت دیگه متعرض نشده شرایط انتاج اشکال را. اما از نظر جهت باید عرض میکنم که صغرای شکل اولم جهتش باید فعلیت باشه. حالا عرض میکنم بعضی از شرای این کتاب فرمودن که بله، صغرا در شکل اول باید نسبت در عقد الوضع صغرا باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه، و اینجور نیست. این صغرا عرض میکنن که باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه، نسبت در عقد الحملش، یعنی همون نسبت بین محمول موضوع، یعنی العالم متغیر، نه نسبت بین وصف عنوانی موضوع و ذات موضوع که عقد الوضع باشه. اونا نمیخوان بگن که مکیف به کیفیت فعلیت باشه، نه، ای که میگن صغرا باید جهتش فعلیت باشه، این عرض میکنم که صغرا جهتش باید فعلیت باشه یعنی چه؟ یعنی همون نسبتی که بین محمول و موضوع صغرا است، نسبت بین متغیر و عالم، العالم و متغیر که نسبت در عقد الحمل قضیه باشه، اون باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه. چنانچه صدق این ادعای ما حالا از دلیلی که ایشون خواهند آورد پیدا هست، چون ایشون حالا دلیل اقامه میکنن که چرا باید صغرا موجب باشه، چرا باید صغرا جهتش یعنی جهت عقد الحملش، یعنی نسبت در عقد الحمل، یعنی نسبت بین محمول موضوع صغرا باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه، و چرا باید کبرا کلی باشه. اینها را دلیل میگن. ما میخواستیم دلیل اینها را هم عرض بکنیم که بشه نزدیک به دو صفحه بخوانیم، اما خواهد چه بکنیم آقا؟ یکی از آقایون هم دیروز میفرمودن که آخه پیشروی نیست، کم خونده میشه و ما میترسیم که آخر سال خلاصه با عجله گفته بشه و اینها. آخه چه بکنیم الان؟ آقایون عرض میکنم گفت گر تو بهتر میزنی بستان بزن. عرض میکنم که حالا بفرمایید ما چه بکنیم؟ مطالب آخه کدومش لازم نیست که ما میگیم؟ حالا گاهی اگه دو سه تا مطلب اضافه میگیم که اونم مفیده و اونم برای واضح شدن مطالب همین کتابه. همینجوری هم نیست که مثلا ما تب داشته باشیم، مثلا از 37 درجه رفته باشه بالا، بیایم بشینیم اینجا همینجوری یه مطالبی ببافیم و همینجوری عرض میکنم هزیون بگیم، اینجوری هم که نیست. لابد مثلا یه تشخیصی میدیم، حالا به نظر فاطر حقیر یه تشخیصی، حالا ولو شاد نظرمون هم اشتباه باشه، که مثلا برای واضح تر شدن مطالبه کتاب، یه مطالبی هم هست که در کنار باید زمینه بشه، نباید تنها قناعت به مطالب کتاب که آخه یه مطالبی هم از خارج آقا باید گاهی گفته بشه. خب حالا ایشون میگن اشرف مقدمتن صغرایه، خب نباید گفته بشه. چرا؟ آ این سوال پیش میاد چرا؟ خب باید بگیم چون مشتمل بر موضوع نتیجه، موضوع نتیجه اشرف از معمول نتیجه. خب اینا لازمه گفتنه و این مطالب الان 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمونده، خب ناچاریم تطبیق کنیم، یه صفم نمیشه. اون وقت مورد غضب بعضی از آقایون بزرگوار حاضر در جلسه عرض میکنم قرار میگیریم. چه بکنیم حالا؟ کتاب حالا الان چندم ذی‌حجه است، حالا عرض میکنم چیزی هم نمونده از سال، بله 30 جلسه دیگه اگر باشه که خوبه، انشالله تمامش میکنیم. بله حالا عرض من گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. عرض میکنم حالا انشالله باید همینجوری هی جلسات تعدادش اضافه بشه. حالا جلسه از دو جلسه است مثلا باید 3 جلسه بشه، اون آقایون باید تصمیم بگیرن و انشالله حالا ما سعی میکنیم، چون همش هم اینجوری نیست آقا، حالا بیافتیم انشالله توی اثبات نتایج اشکال، اونجا دو صفحه حتما میشه بخونیم، اونها دیگه زیاد مثاله، اونها زیاد مطلب دقیقی مثل اینجاها الان نداره. و اگر ما در اول مبحث قیاس اینجور پیشروی نداریم، کم میخونیم، اینها عقب نشینی های تاکتیکی هست. انشالله چند صفحه دیگه پیش رفتیم عرض میکنم خواهید دید انشالله، دو صفحه گاهی با اون عرض میکنم حواشی کنار میبینید 3-4 صفحه میخونیم، اینجوری هست. زیاد ناراحت نباشن. لا تنظر الیه به چشم خشمن فانی من اقل البندگانا، ما خلاصه مخلص جمیع آقایون هستیم، اینجوری هست. بله اعتراضات آقایون هم البته خوب به جا هست، اونها میخوان کتاب تموم بشه و فرمایششون هم این هست که مثلا یه جور نشه که باز ما مجبور بشیم آخر کتاب با عجله بگیم و مطالب کما هو حقو مثلا روشن نشه، ولی نه، ما عرض میکنم عادتی که ما داریم آقا تا اون خط آخرم بخونیم، خلاصه همین کمخونی و تکرار و گاهی مطالب اضافی اینها خب خواهیم گفت انشاءالله. بله ولی امیدواریم انشاءالله کتاب تمام بشه. بله خب اگر 30 جلسه دیگه باشه که خب بله وضعمون کویته. و موضوع المطلوب من الحملیه یسمى اسقره. حالا این اصطلاحات در قیاس اقترانی حملی، موضوع نتیجه در قیاس اقترانی حملی اسقر بهش میگن، عالم و فل عالم و حادث، عالم و اسقر میگن. و محموله اکبره، محمول نتیجه قیاس اقترانی را که حادث باشه اکبر بهش میگن. و المتکرر اوسطه، اونی که تکرار میشه در دوتا مقدمه قیاس و واسطه است برای اثبات اکبر برای اسقر در نتیجه و علت اینه که ما بتونیم حکم بکنیم به اکبر بر اسقر در نتیجه، اونا بهش اوسط میگن، مثل متغیر اوسط میگن، حد وسط میگن، حد اوسط میگن، متکررین میگن، خلاصه هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، اینها. و ما فیه الاسقر و الصغرا، اون قضیه و مقدمه ای که در قیاس است که اسقر را تو شکم خودش جا داده، اونا بهش صغرا میگن که العالم متغیر باشه در اون مثال معروف. ول اکبر و الکبرا، یعنی مافیه الاکبر، اونی هم که درش اکبر هست اون مقدمه قیاس و قضیه قیاس، اونم بهش کبرا میگن. حالا با نظم و چینش و ترتیبی که حد اوسط با اصغر و اکبر دارن در قیاس، 4 تا شکل به وجود میاره که حالا ایشون میگن ول اوسط و اما محمول فی الصغرا، اوسط یا اینکه محمول در صغرا و موضوع در کبرا، فهو شکل الاول، و این شکل اوله، او محموله هما، یا محمول هم در صغرا و هم در کبرا، فسانی شکل دومه، او موضوع هما، یا موضوع در صغرا و کبرا هر دو است، این فسالت شکل سومه، او عکس الاول فرابه، یا عکس اوله، یعنی اوسط موضوع در صغرا و محمول در کبرا است، فرابه اینم شکل چهارم است، که بعد حالا شرایط انتاج هر کدوم از این اشکال را ایشون شروع خواهند فرمود و یشترط فی الاول تا آخر. قوله من الحملیه ای من الاقترانی الحملی، قول مصنف که گفت موضوع نتیجه از حملی، از حملی یعنی چه؟ یعنی از قیاس اقترانی حملی، موضوع نتیجه قیاس اقترانی حملی را بهش اسقر، محمولش هم اکبر. قوله یسمى اسقره، قولش که گفت که موضوع نتیجه قیاس اقترانی حملی را اسقر میگن، و چرا موضوع نتیجه را اسقر بگن و چه تسمیهش چه است؟ یه دلیلش اینه، لکون الموضوع فی الغالب اخص من المحمول، چون موضوع غالبا در قضیه اخص از محموله، تو کل انسان حیوان یه قضیه و موضوع که انسان باشه اخص از حیوان، غالبا که گفت چون گاهی مساویه، مثل کل انسان ناطق یه قضیه موضوع با محمول مساوی، غالبا موضوع اخص از محمول. مثلا چطور؟ بفرما حضرت، حالا عرض میکنم در اونجا بعض الحیوان انسانون، اونجا هم شاید مساوی باشه در قضیه جزئیه، در موجبه جزئیه شاید موضوع محمول مساوی باشه نه اعم و اخص. این فعلا در موجبه کلیه اینجوری است که غالبا مثل کل انسان حیوان موضوع اخص از محموله و گاهی هم مثل کل انسان ناطق موضوع مساوی با محمول. در موجبه جزئیه احتمالاً باید اینجوری باشه، حالا شاید الان ما درست نظرمون نیست ولی احتمالاً باید اینجوری باشه که موضوع محمول مساوی با هم باشه. خب بله، لکون الموضوع، چون موضوع در بیشتر خلاصه اخص از محموله و اقل افرادن منه، ولا شک اخص خب کمتر افرادش از اعم و اقل افراد موضوع از محمول چون اخصه، فیکون المحمول اکبر و اکثر افرادن منه، پس محمول غالبا اینجوری است که اکبر و اکثر افرادش از موضوع، پس ما میتونیم به موضوع نتیجه اصغر بگیم و به محمول نتیجه اکبر بگیم. دلیل دیگر هم همونه که عرض کردم که چون موضوع در هر قضیه در تحت مفهوم محمول هست. الان در اینجا العالم و متغیر، عالم یه جزئی از جزئیات متغیره، خب هر متغیری هم که حادثه، پس عالمی که اصغر باشه این در تحت مفهوم محمولی است که حادث باشه، العالم و حادث. قوله بل متکرر و اوسط، چرا متکرر رو اونی که تکرار میشه در دو مقدمه اوسط چرا بهش میگن؟ لتوسطهی بین الطرفین، چون واسطه میشه بین دو تا طرف نتیجه، یعنی بین موضوع و محمول نتیجه واسطه میشه. خلاصه این در دو تا مقدمه قیاس میاد واسطه میشه، واسطه میشه بین دو تا طرف نتیجه، یعنی واسطه میشه برای اثبات اکبر برای اصغر، علت میشه تا ما بتونیم حکم بکنیم به اکبر بر اصغر، اینجوری است. و در نتیجه وقتی میخوایم نتیجه بگیریم این حد وسط حذف میشه، مثل یه بیچاره واسطه کنه بین دو نفر را به هم برسانه، خودش در بین اسقاط میشه، اینجوری است. مثل همزه وصل یا مثل همی متکرره، مثل همی حد اوسط. این در دو تا مقدمه قیاس، هم در اون مقدمه هم در این مقدمه، تا اینکه واسطه بشه بین موضوع محمول نتیجه، واسطه بشه بین موضوع محمول نتیجه یعنی چه؟ یعنی خلاصه واسطه بشه برای اثبات این اکبر بر اصغر. طرفین یعنی موضوع محمول نتیجه، باز بعضی معنا کردن صغرا و کبرا. قوله و ما فیه الاصغر، یعنی چه این ما فیه الاصغر؟ یعنی چه این ما؟ عرض می‌کنم معناش چه هست این ما؟ ما یعنی مقدمه، ایل مقدمه تلتی فیه الاصغر. ما فیه الاصغر ما کنایه از مقدمه است، معناش مقدمه، یعنی مقدمه اون چنانی که درش اصغر هست این را بهش صغرا میگن. خب اگر اینجوری است، اگر ما معناش مقدمه، چرا فیه گفتیم؟ چرا نمیگیم ما فیها؟ و اگه معنای ما مقدمه، مقدمه مؤنثه، چرا بعد باز میگیم ما فیه؟ چرا نگیم فیها؟ ایشون میگن مذکر آوردن این ضمیر به اعتبار لفظ این ما هست، نه معناش که مقدمه باشه. و در من و ما جایز هم مراعات لفظ و هم جایز مراعات معنا. فیها هم بگیم در اینجا که مراعات معنای ما را بکنیم که مقدمه، درسته. فیه هم بگیم که مراعات لفظ ما را بکنیم، اینم درسته، هر دوش درسته، مراعات لفظ و معنا در ضمیری که به ما و من برمیگرده هر دوش جایزه. چیزی که از فیه بگیم خب مختصرتره و با دعب مصنفی کتاب بهتر سازگاره تا بگیم فیها. و تذکیر و ضمیره اگر ما کنایه از مقدمه و ما معناش مقدمه، چرا پس اون ضمیر فیه که به ما برمیگرده مذکر آوردیم؟ مذکر آوردن ضمیر فیه که به ما برمیگرده با اینکه معنای ما مقدمه هست، نظر به لفظ ما هست، نظر به لفظ موصوله، نه نظر به معناش که مقدمه باشه، اینجا مراعات لفظش. قوله از صغرا، حالا چرا اون مقدمه که صغرا اصغر درش از صغرا میگن؟ خب چون لشتمال ها علال اصغر، چون اصغر تو شکم او هست به او صغرا میگن. قوله الکبرا، گفت که مصنف گفت که ما فیه الاکبر و الکبرا، اونی هم که اکبر درش از کبرا هست، یعنی چه؟ الکبرا یعنی چه؟ چون مصنف دیگه ما فیهش را نگفتا، گفت و ما فیه الاصغر و الصغرا و الاکبر و الکبرا. ای و الاکبر و الکبرا یعنی چه؟ ای و ما فیه الاکبر و الکبرا، معنای لفظ عبارت مصنف اینه، اون مقدمه ای هم که درش اکبر است بهش کبرا میگن. چرا کبرا میگن؟ لشتمالا علل اکبر، خب چون اکبر تو شکم او هست بهش کبرا گفته میشه. قوله از شکل الاول، چرا حالا شکل اول رو شکل اول میگن و چرا اشرف اشکال شکل اول که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا است چرا اول میگن؟ یسما اولا، اول بهش میگن، و اشرف اشکال لان انتاجه بدیهیون، چون انتاج و نتیجه دادن شکل اول بدیهی، احتیاج به استدلال نداره نتیجه شکل اول. و اما و انتاج البواقی نظریون یرجع الی، و اما نتیجه دادن اون سه شکل دیگر نظری هست و برمیگردن به شکل اول. حالا ملاحظه خواهید فرمود بعدن بحثاش که بیاد، سه شکل دیگر برای اثبات نتیجهشون برمیگردن با دلیل خلف یا عرض میکنم دلایل دیگر، برمیگردن به شکل اول و بعد اثبات نتیجهشون میشه. پس بنابراین فیکون و اسبق و اقدم فلل، پس شکل اول اسبق اقدم جلوتر در ال و نتیجهش بدیهیه و او شکل دیگر نتیجهشون باید بر بگرده به شکل اول و اثبات نتیجهشون بشه، پس این جلوتره، پس اول بهش میگیم. این وچه تسمیهش و یه علت همی که انتاجش بدیهیه برای که اشرف اشکاله. دو تا علت دیگه هم که عرض کرد. قوله فسانی، حالا چرا شکل دوم را دوم میگن و چرا از نظر شرافت بعد از شکل اوله؟ لاشتراکه مع الاول فی اشرف المقدمتین عن الصغرى، چون که شریک از شکل دوم با شکل اول در اشرف دوتا مقدمه قیاس که صغرا باشه، و صغرا که اشرف دوتا مقدمه است چون مشتمل بر موضوع نتیجه و موضوع نتیجه اشرف از محمول نتیجه است. قوله فالثالث، قول مصنفی گفت فالثالث، این عرض میکنم که شکل سوم، چرا شکل سوم بهش میگن و چرا در مرحله سوم قرارش دادن و از نظر شرف بعد از شکل دومه؟ لاشتراکه مع الاول فی اخص المقدمتین عن الکبرى، چون شریک است با شکل اول در پسترین دوتا مقدمه از قیاس که کبرا باشه، کبرا که اخص مقدمتینه به خاطر اینکه مشتمل بر محمول نتیجه هست. قوله فر رابعه، قول مصنف گفت فر رابعه، ای چرا بیچاره حالا شکل چهارم قرار داده شده و چرا از نظر شرف در مرتبه چهارم باشه؟ لکونهی فی غایت البعد عن الاول، چون شکل چهارم در نهایت دوری از شکل اوله، در نتیجه در نهایت دوری از طبعه. و صلی الله علی محمد.